بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 82. 564. دیالکتیک مادی و ماتریالیستی و ناتورالیستی ایرادی بنیادی دارد. یکی این که تضاد را پدیده‌ای طبیعی در ساختار جهان می‌داند و دوم این که تضاد را در نفس ناطقه انسان نمی‌داند. یعنی تضاد را یک هویت انسانی و معرفت شناختی نمی‌داند و از انسان برون افکنی نموده است در جهان بیرون، اعم از طبیعت و تاریخ و جامعه، در حالی که امری کاملاً به عکس می باشد و تضاد و دیالکتیک یک هویت روانی حاکم بر خرد و نفس انسان است و جهان هستی از آن منزه می باشد، زیرا دائماً در حال تسبیح و تنزیه است. ولذا انسان کاملاً موحد هم از تضاد و دیالکتیک منزه است و این انسان کامل است. 565. و اما بازگردیم به حق تضاد و دیالکتیک در هویت ویژه انسانی، و این همان حق مقام خلافت اللهی انسان است، زیرا انسان حامل روح خداست و بر جای او نشسته است خواه نخواه. همه تضادها برخواسته از این حق است. پس تضاد در انسان امری بر حق است و آن حق عدالت وجودی انسان است که او را بر جایگاه الهی خودش مستقر نموده است. ولی ملا صدرا این وجه از حق تضاد را به عنوان اهرم عدالت درک نکرده است که اصل و اساس و سرچشمه هستی شناسی انسان است. انسان به عنوان خلیفه. 566. پس اولوالالباب عارفان و حکیمان دیالکتیسیان و مسلح به علم تأویل هستند که نبرد توحیدی از داد را یافته و به ازلیت الهی آن تأویل می کنند، که مجموعه آیات مربوط به این بزرگان علم و دین ذکرشان گذشت که دقیقاً ادعای مورد بحث ما را تصدیق می نمودند. 567. پس در میابین که حکمت و علم رسوخ، یعنی راسخون در علم و تأویل بدون دیالکتیک توحیدی حاصل نمی آید و دیالکتیک روش تأویل و رسوخ در پدیده هاست. دیالکتیک به این معنا که شرح نمودیم که تنها وجه مشترکش با دیالکتیک فلسفه غربی همان مسئله تضاد است که یک واقعیت عامیانه و عمی و مشهود در قلمرو ادراک و فرهنگ بشری می باشد، در حالی که اکثر مردمان و بلکه علما این تضاد را نه در ادراک و نفس خود بلکه در جهان واقعیت ها می دانند، که این همان نگاه مارکسیستی و ماتریالیستی است که اکثر علمای دینی ما هم نادانسته به آن مبتلایند. 568. پس درک می کنیم که حق تضاد دیالکتیکی در جان و نفس ناطقه و شعور بشری از هویت ذاتی آفرینش انسان به عنوان خلیفه است، چرا که عدم را بر جای وجود خود نشانده است و یا وجودش را بر عدم مستقر نموده است. این امر درباره کل جهان هستی هم مصداق دارد، ولی کل جهان هستی مستمرن مشغول تسبیح وجود حق است الا انسان. ولذا این تضاد در جهان طبیعت حضور ندارد، ولی در انسان غوغا می کند الا انسان کامل. 569. اصلاً کلام و منطق خداوند در کتابش با آدمی هم سراسر دیالکتیکی است. خیر و شر و پاکی و ناپاکی را در شما نهادیم تا شما را امتحان کنیم. مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج می کنیم. بگو که همه گناهان شما را می بخشد. از همه کافران به شدیدترین وجهی انتقام خواهم گرفت. 570 منطق خداوند با آدمی انسان از دادی و دیالکتیکی است، چرا که آدم را بر جای خود نشانیده است که عدم است و خود بر عدم مستقر گردیده است. پس آفرینش انسان یک واقعه دیالکتیکی است. پس اتفاقاً آنقدر که انسان‌های اهل دین و ایمان و مخصوصاً مسلمان و مخصوص‌ترش امامیه برای درک حق دین خدا در خود محتاج عقل دیالکتیکی هستند، کافران و ماتریالیست‌ها محتاج نیستند. این است که بدون چنین خرد و نور و حقیقتی هرگز نمیتوان اهل عرفان نفس و حکمت و علوم الهی شد، زیرا وجود آدمی تماماً بر این تضاد کبیر آفریده شده و عمل میکند. این است که انسان تنها حیوان دیوانه در جهان است، زیرا سر این تضاد را نمیفهمد. علم دیالکتیک علم نجات انسان از جنون و جنایت آخرالزمان است و مجموعه آثار ما تنها بانی حکمت الهی و دیالکتیک وجود انسان در آخرالزمان است که همه آیات و بینات و ظهورات آخرالزمانی را به عقل و اصول عقاید اسلامی بیان و تصدیق می کند. 571 جدل حسنه نام دیگر منطق دیالکتیکی در قرآن است، جدالی که عاقبت به خیر می شود و به یگانگی حیات بهشتی ملحق می شود. جدل حسنه یعنی همان وحدت و دوستی بین ازداد. این یعنی علمی که جدال ازداد را به بهترین وجهی به اتحاد و یگانگی می رساند و این علم دیالکتیک توحیدی است که منطق وحدت وجود می باشد. 572 وحدت وجود در آثار دائرة المعارفی پدر این علم الهی یعنی ابن عربی هرگز منجر به پیدایش منطق و روش این علم نگشته و اساساً ذوقی و الهامی و شهود قلبی بوده است و هرگز عقل این حکمت الهی به بیان قرآنی تبیین نشده بوده است. فقط در مجموعه معارف ما چون این واقعه مبارک و بدیعی رخ نموده است از دو بچه عرفان نفس و علم تعبیل کلام و بدین گونه حکمت، موعظه و جدل حسنه بالاخره در آخر الزمان منجر به روش شناسی علمی تجربی گشته است که در آثار من منتشر است. 573 دیالکتیک به ترجمه لغویش به معنای دیالوگ ضدین است. این ضدین در بنیادش وجود و عدم یا انسان و خداست و این گفتگو و به زبان دقیق تر این حدیث بین انسان و خدا کارگاه حادثه‌ای به نام وجود انسان است، وجودی که ورای انسان قدیم و خدای ازل است. این سنتز دیالکتیکی همان انسان کامل، امام مبین و خلیفه اوست که خداوند کل امور جهانش را به وی محول نموده است، از جمله آفرینش جدید را. 574 زیرا معرفت نفس سراسر حدیث نفس یا گفتگوی انسان با خدا در خیشتن است و این دیالکتیک یا جدل حسنه یا دیالوگ ضدین بزرگترین واقعه و حادثه است که در کل هستی بیکرانه رخ می‌دهد و لذا موجودیت چنین انسانی در جهان مسجود کائنات است و کائنات مسخر اوست و آماده آفرینش دیگر. این انسان جدید علوی است، از علیین است، زیرا با اسم بانی این مکتب و مذهب کسی جز علی علیه السلام نیست. 575 کسانی چون لاوتزوی چینی و سقراط یونانی حدود 2500 سال پیش این طرح و نظر را درافکندند، ولی این علی علیه السلام بود که این طرح را محقق ساخت در خودش. این همان طرح نوعی از وجود است که حافظ هم از آن سخن گفته است. 576 آنچه که در آسمان وعده داده شده اید در وجود خودتان است، آیا نمی بینید؟ آری، سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این سخن حق است به همان آسانی که می گویید. سوره زاریات. این تنها سوگند خداوند به ربوبیتش می باشد که وحدت وجودش با انسان را بیان می کند، آن هم از زبان خلیفه و امامش. و این بیان آشکار و کامل از دیالکتیک توحیدی و یگانگی خالق مخلوق و دیالوگ ضدین است، به همین آسانی که حرف می زنید. و این آسانی دیالوگ انسان و خداست که عرصه حادثی وجود انسان کامل و خلیفه است. این خلیفه دیگر نه انسان است و نه خدا، بلکه کسی است که خدا و کل خلق محول به اراده اویند و خدا و خلق هر دو بر او صلات می کنند. این اوست که بر شما صلات می کند. قرآن. و این است آن وجودی که در این کتاب از آن سخن گفته ایم که موجودی ورای انسان و خداست و برتر از وجود و عدم و زمین و آسمان و سنتز خدا و خلق است. او مظهر الله اکبر است. او مقصود خدا از آفرینش است. او ابر وجود است یا وجود برتر، موجودی برتر از وجود و منزه از وجود. او مخلوق رابطه و دیالوگ بین انسان و خداست. او مخلوق نیست، حادثه است. حادثه ای که از حدیث بین وجود و عدم برخاسته است. 577 آنگاه که انسانی در قبال خدایش و از خدایش من شود و با توی خدایش گفتگو و دیالوگ نماید، چنین اویی برمیخیزد. این هوست که همه اسماء الله در قرآن کریم نامهای اوست. او ظهور الله است و فقط در اوست که تضادها پایان می‌یابد و یگانگی مطلق رخ می‌نماید. قل هو الله احد. 578 او حادثه وجود است، حادثه ای که برخاست از حدیث وجود با خیشتن است، عرفان نفس. 579 بدان که کل جریان معرفت نفس که قلم رو به ظهور حقایق دین خاتم صلی الله است، چیزی جز حدیث نفس و دیالوگ با خیش نیست. به همین آسانی که حرف می زنید با خود، قرآن. زیرا نظر کردن بر خود و تفکر در خود که در قرآن سرچشمه پیدایش حق وجود است، چیزی جز سخن گفتن و درد دل با خیشتن نیست. آن در خود شماست، چرا در خود نگاه نمی کنید؟ سوگند به پروردگار زمین و آسمان که آن حق است، درست همانطور که با خود حرف می زنید. سوره زاریات. زیرا نگاه کردن به خود بلا فاصله منجر به حدیث نفس و حرف زدن با خود می شود به ساده ترین روشی. در معنا و اسرار حیرت آور این آیات بمانید که حکمت ذرات بنیادین وجود یابی است در سوره زاریات. 580 عارفی که با خدایش در خود به گفتگو می نشیند، در پایان حدیث دیگر نه عارف باقی می ماند و نه آن خدا، بلکه حادثه ای رخ می دهد و هویی پدید می آید که ظهور الله است. قل هو الله احد. این ظهور وجود مطلق است، زیرا کل گفتگوی عارف با خدایش در خودش بر سر ظهور است. در این ظهور عارف فنا می شود و الله رخ می نماید از عارف. 581. همه مراحل و اسفار سیر الالله در بیان قرآنی عبارتند از جستجوی خدا در آسمان ها که این دین کفر است، جستجوی خدا بر زمین و در خلق که این دین شرک است، جستجوی خدا در اولیای الهی که این دین ایمانی است، و جستجوی خدا در خیشتن که این دین خالص و مذهب توحید و وحدت وجودی است. حال قیاس کنید مراحل چهارگانه اسفار ملا صدرا را که چه سفرهایی انتزاعی و ایدئالیستی و افلاطونی است که فقط گهگاهی در قرآن و حدیث به جستجوی مصادیق اسلامی آن است، در حالی که این مراحل چهارگانه ما تماماً بیان قرآنی و مخصوص و آفاقی و انفسی است و به همین میزان معقول و مفهوم برای هر اهل حقی. 582. قرآن کریم کسانی را که خدا و عالم غیب را در دور دست ها می خوانند کافر خوانده است، و کسانی که دین و رستگاری را در تبعیت از مردم قرار داده اند مشرک و ظالم نامیده است، و پیروان رسولان الهی را مؤمن خوانده است و مخلصین را مظاهر اراده و فعل الهی دانسته است که به معنای حضور خدا در دل است و خداجویی در خیشتن، که در این چهار مورد آیات کثیری آمده است که قبلاً به آنان پرداخته ایم، و این به آن معناست که هر فرد واحدی این هر چهار مرحله را طی می کند تا به اخلاص و توحید می رسد. 583. اوست آن که برانگیخت در مردم امی رسولی از ایشان که تلاوت می کند برایشان آیاتش را و پاکشان می کند و کتاب و حکمت را به آنان تعلیم می دهد، در حالی که پیش از این در گمشدگی آشکاری بودند. سوره جمعه. این رسول امی همواره تا قیامت در میان مردمان امی حضور دارد، در قلوب علیین امتش که حکیمان و عارفان و وارثان کتاب الله هستند، به واسطه روحی که به این علیین القا می شود که رسالت نهایی آنها همانطور که در آیه شاهدیم تعلیم حکمت است. پس از تعلیم کتاب و پاکسازی نفس و دریافت آیات الهی، پس مقصود از دین خدا دستیابی به حکمت الهی است. پس حکمت امر مستحبی نیست، بلکه مقصود دین است، پس از واجب ترین امور است. 584. دین خدا از حکم یعنی احکام آغاز شده و به حکمت می انجامد، که غایت است که این غایت البته آستانی الحاق به وجود و خروج از دهر است. 585. حکمت تأنیس حکم است، پس حکم و حکمت به مثابه ظاهر و باطن دین هستند و مذکر و مؤنث حقیقت، همانطور که خداوند هم دارای دو تجلی کلی مذکر و مؤنث می باشد که آدمی و حوایی است، ذوالجلال و ذوالجلال، که زو ضمیر مذکر و زی هم ضمیر مؤنث می باشد، یعنی تجلی آدمی و حوایی ذات وجود حق. پس حکم که همان احکام شریعت است ماهیتی آدمی و ذکوری دارد، ولی حکمت ماهیتی حبائی و تأنیسی دارد. همانطور که حوا ظهور باطن آدم است و آدم بدون حوا امکان استمرار حیات بر زمین را نمی داشت، پس بدون حکمت امکان استمرار حیات شریعت بر زمین نیست و حکمت راز بقای شریعت است. بلذا شریعت بدون حکمت به سرعت به کفر و نفاق می رسد. 586. پس حکیم ظهور باطن عالم شرع و فقیه است، و همانطور که حوا ظهور زیبایی و لطافت روحانی آدم است، حکیم و حکمت هم ظهور جمال و لطافت روحانی شریعت است، و شریعت و حاکم شرع بدون حکمت و حکیم پدیده ای خشن و ثقیل و شقی می نماید و بی باطن و محکوم به فناست. یعنی راز بقای دین خدا در بشر و تبدیل آن به روحی جاودانه و بهشتی در گرو حکمت است. حکمت جاودانگی و بقای اخروی دین است. 587. از آیه مذکور در سوره جمعه در میابیم که پاکی نفس از ملزومات واجب کسب حکمت است، و این به آن معناست که حکمت الهی را جز متقین در نمیابند و مابقی به واسطه کلام حکمت به زلالت و واژگونی دوچار میشوند، و به واسطه یه چله نشینی صرف هم نفس آدمی یک شبه به طهارت نمی رسد، بلکه تحت نظارت و ولایت و اطاعت از رسولی زنده چون این پاکی ممکن می شود. ای اهل ایمان، از رسول اطاعت کنید تا شما را پاک و زنده سازد. قرآن. 588. رسول خاتم بهشت را دانشگاه علم و حکمت علوی برای متقین نامیده است. پس حکیمان در حیات دنیا مقیم جنات نعیم هستند و نیز همه محصلین حقیقی حکمت. در واقع بهشت همان جغرافیا و طبیعت ملکوتی حکمت و وجود حکیمان است. 589. پس حکمت، بهشت، زیبایی، لطافت، محبت و عشق و شوق لقای الهی امری واحدند. حکمت عرصه بروز زیبایی ها و جلال و جمال و لطف و محبت و کرم و عزت و شرف و عصمت حق از انسان اهل حکمت است، و حکیم خود خداوند است. حکمت همچون حوا رحم خلاقیت های روحانی انسان است. دین بی حکمت دینی عقیم و مرده است. 590. و اما رابطه حکمت و عرفان و یا حکیم و عارف چیست؟ حکمت اسرار هستی شناسی ناشی از عرفان نفس است، زیرا به قول علی علیه السلام هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. و عارف حکیم کامل را گویند، و عارف کامل کسی است که خداوند را در جلال و جمالش در جهان هستی دیدار می کند که این ظهور جمال حق وجود و جمال وجود حق است، و کمال این دیدار آن است که به قول علی علیه السلام در هر چیزی جز خدا نمی بیند، یعنی جمال واحدی وجود رخ می نماید و وجود واحدی حق، و این به مثابه تحقق تمام و کمال حادثه حدیث وجود است. همانطور که حکمت هم جز حدیث وجود نیست و عرفان هم حادثه وجود است، و هرگاه خداوند نشان جدیدی از خود را محدث می سازد می گویند سحر و جادوست. قرآن. و این اساس حکمت واقعی است که تماماً حکمت قرآنی می باشد، زیرا قرآن کتاب واقعیت است. و امروزه پیروان ادیان الهی و به خصوص مسلمین بایستی همه بدبختی ها و عذاب ها و فلاکت ها و نفاق های خود را حاصل روی گردانی از حکمت و عرفان الهی بدانند. 591 بیادار وقتی که تو را کتاب و حکمت آموختیم و تورات و انجیل را، و به اذن من گلی را به صورت مرغی زنده کردی و کور مادرزاد و بیماری پیسی را شفا دادی و مرده را در قبر زنده ساختی. سوره مائده. به وضوح در میابیم که حضرت مسیح علیه السلام به واسطه کتاب و حکمت است که این همه قدرت‌های خلاق و تبدیل کننده یافته است. و این است حکمت الهی در انسانهایی که نفس خود را پاک نمودند، و این وجهی از علم خلاقه و حیات بخش خداست. پس حکمت الهی در بشر و اراده بشری هم آفریننده است. اینک آیا می توان گفت که این فلسفه ها که گاه دعوی حکمت می کنند از این نوع علم هستند؟ به خصوص فلسفه هایی که خود را اسلامی هم می خوانند. ولی فلسفه های یونانی دارای قابلیت و قدرت تبدیل کنندگی هستند و آن تبدیل عالم عرض به جهنم است و تمدن غرب حجت این ادعاست. ولی آیا این فلسفه های به اصطلاح اسلامی قادر به برپایی جنات نعیم بر روی زمین بوده اند؟ آیا قدرت شفا و احیایری داشته اند؟ قانون ابن سینا که کتاب پزشکی اوست هیچ ربطی به کتاب شفا که فلسفه اوست ندارد و بلکه در تعارضی آشکار با آن قرار دارد. رویارویی قانون و شفا معرف نفاق موجود در فلسفه و اندیشه بوعلی است. جز در اندک مواردی از روش‌های درمانی که به نوعی روان درمانی و درمان حکیمانه است، ما بقیه درمانگری‌های او جاهلانه و کافرانه و فاقد هر حکمت و ایمانی است. هرچند که چه بسا مکاشفه بوعلی در ماهیت درمانی گیاهان مکاشفه‌ای حکیمانه بود، ولی تجویز نسخه بار و فنی این خواص برای عامه مردم تجویزی غیر حکیمانه است، زیرا یک بیمار اهل اعتقاد فقط از حکیمی که باورش دارد شفا می‌یابد و نسخه حکیم و دست و ایمان و نور حکمتش موجب شفای بیمار است و این نسخه بدون نور حکمت حکیم خاصیتی ندارد. درست به همین دلیل نسخه های درمانی بوعلی در کتاب قانون هرگز تبدیل به یک جریان درمانی حکمت‌آمیز و دینی و معنوی نشد و در تاریخ مسکوت و مدفون گشت و فقط برخی از روش های روان درمانی حکیمانش باقی مانده و در عصر جدید استمرار یافته است. 592 زیرا بیماری انسان یک واقعه مادی و فیزیکی نیست که بتوان آن را با روش‌های فیزیکی درمان نمود. اصلاً چنین نگاهی کافرانه و غیر حکیمانه است. 593 شفایی جز از حکمت نیست و این نامگذاری بوعلی بر کتاب فلسفه‌اش نامی بس حکیمانه و قرآنی است. ولی بوعلی مثل اسلاف و فرزندان معنویش یعنی فارابی و ملا صدرا دین و اسلام و قرآن و معارف امامیه را به خدمت اثبات و تحکیم فلسفه ارسطو گرفت و نه به عکس. 594 به هر حال بهره‌گیری از وراثت معنوی تاریخی انسان در سراسر جهان در خدمت احیا و تبیین حقیقت در هر عصری امری بس پسندیده است، به قول الهی که هدایت شدگان کسانی هستند که به همه اقوال گوناگون گوش می‌دهند و بهترینش را برمی‌گزینند، ولی به شرط آن که این بهره‌گیری از معنویت و تجربه معنوی اقوام بشری در خدمت حق باشد و نه به عکس. اثبات این ادعا که مثلا قرآن و اسلام هم علمی و فلسفی و طبی و فنی و غربی و یونانی است چه فایده ای دارد و چه معنایی دارد جز احساس حقارت و تحقیر دین خدا و توهین به کمال حکمت الهی در دین خاتم. 595 بهره‌گیری از حکمت‌ها و معارف سایر بزرگان علمی و دینی و ادبی از همه اقوام و تمدن‌های بشری در خدمت تبیین بشری‌تر و جهانی‌تر دین مبین به زبان و منطق همه اقوام بشری امری بس بر حق و ضروری است. حتی بهره‌گیری از نظریه‌های فلسفی یونانی اگر بر حق و عقلانیتی باشند، و این همان کاری است که ما در سراسر آثارمان نموده ایم و برای واضح‌تر شدن حکمت‌ها و آیات و معارف الهی از هر منطق و مثال و نظریه علمی و شبه علمی بهره جسته ایم. خود خداوند هم در کتابش چنین سخن میگوید. 596 برای میزان و اساس را مفاهیم و ارکان فلسفه ارسطو قرار دادن و قرآن و دین و حدیث را به خدمت تحکیم آن گرفتن امری واژگونه و عین باطل را لباس حق پوشانیدن است و حق را به خدمت تصدیق ناحق گرفتن. 597 آیا براستی جاذبه و افسون خارق العاده فلسفه از چه بابت است که حکیمان الهی بزرگی چون فارابی و بوعلی و سهروردی و ملا صدرا و امثالهم را که دارای روح حکمت از نزد خداوند شده بودند چنان تلسم خود ساخت که حتی چنین وانمود کردند که حکمت را از ارسطو یافتند و لذا کل دین و معارف اسلامی را هم به خدمتش گماردند تا ایده های افلاطونی را تقدیس و جاودانه سازند؟ این یک واژگونی آشکار است، خود واژگون سازی. اینان متوجه نبودند که اگر اندیشه افلاطون و ارسطو را از خودشان هم بهتر می‌فهمند، از بابت روح حکمی است که خداوند به آنان عنایت نموده است، ولذا خدا را هم ارسطویی کردند. درست به همین دلیل است که همه اینها و پیروان و مخلصین آنان تا به امروز عظمت و قداست انبیا و اولیا را هم به افلاطون و ارسطو محک می زنند و گاه این واژگونی را اقرار هم می کنند که براستی که این آیه بیا کلام معصوم عین فلان سخن افلاطون یا ابن عربی است. یعنی همه بزرگان دینی ما فیلسوف بودند و عظمت آنها از این بابت است. پس میزان ارسطو است، میزان عقل و علم و متافیزیک و حکمت. و 598 ایده سازی و ایدئال سازی حقایق و واقعیت های الهی کل راز جاذبه و افسون فلسفه یونانی است، یعنی خیال پردازی های متافیزیکی در عالم فیزیک که نهایتاً به انواع مدینه های فاضله افلاطونی منتهی می شود، منتها با شعائر اسلامی و الفاظ عربی. به همین دلیل تقریبا همه این فلاسفه اسلامی نهایتا همچون افلاطون به تدوین مدینه فاضله ای مشابه او پرداختند. 599 این مدینه های فاضله و ایدئالیسم افلاطونی در حقیقت غایت نفسانیت و تنفیس و خودپرستی فلسفی است. آنان که هوای نفس خود را خدا می خوانند مشرکانند و شرک ظلم عظیم است. قرآن این ظلم عظیم امروز در مدینه فاضله جمهوری افلاطونی در غرب به تمام و کمال به عرصه ظهور رسیده است. آنان که جمهوری افلاطون را خوانده‌اند با تطبیقی با جمهوری‌های عصر جدید در مغرب زمین به این حقیقت پی می‌برند که اساس آن نجات پرستی یونانی است که با جهانگشایی اسکندر مرید ارسطو آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. و همه تئوری‌های استعماری و جهانخواری و لیبرالیستی تمدن غرب دقیقاً تحقق ارکان و آمال جمهوری افلاطون است. درست به همین دلیل امروز شاهدیم که پیروان فلسفه بوعلی و ملا صدرا علی‌رغم آرمان‌ها و شعارهای دینی و شیعی خود تا چه حدی روحشان در اسارت تمدن غرب و فراورده‌های لیبرالیستی آن است و در این نفاق جان می‌کنند و استکبار ستیزی آنان نفس‌های آخرش را می‌کشد. آخر چگونه می شود با افکار و ایدئال های ارسطویی با استکبار و شیطان غرب مبارزه کرد؟ باجگونی های انقلابات ضد استکباری در جهان اسلام نیز نمونه دیگری از این نفاق است. بنبست جانکاه مبارزه فلسطینی ها با غرب و مزدوران این تمدن از همین روست. نه اینکه همه این مبارزان و انقلابیون در جهان اسلام آگاهان پیرو فلسفه یونانی باشند، بلکه سخن از افسونگری ایدئالیسم است که پیامبرش افلاطون و ارسطو هستند. ایدئالیسمی که در هر عرصه‌ای نام خاص خود را دارد: مدرنیسم، دموکراسی، لیبرالیسم، حقوق بشر، جهان وطنی. این همان پیروی کردن از زن است در بیان قرآنی که اساس شرک می باشد. ای رسول، اگر مردمان را پیروی کنی دوچار ظلم می شوی و گمراه می گردی، زیرا اکثر مردمان جز زن خود چیزی را نمی پرستند که این شرک است و خدا گناه شرک را هرگز نمی بخشد. قرآن زن و زنگرایی همان ایده و ایدئالیسم است و مردمان ایدئالیست هستند. و بدانید که زن هرگز به حق نمی رساند. قرآن 600 حکمت قرآنی در سراسر کتابش مکررن این معنا را به ما هشدار می دهد که آن عنصر باطنی و روانی موجود در ذهن آدمی که کارگاه شرک در نفس ناطقه است و اساس ابطال وجود می باشد زن و زن پرستی است. با مروری بر آثار همه فلاسفه به اصطلاح اسلامی اعترافشان به خیال پرستی را در می‌یابیم که آشکارا و مفتخرانه خیال را اساس علم و عقول و حکمت و عرفان و کشف و شهود و حتی وحی الهی می‌نامند. و به راستی همه این فلاسفه حتی به مراتب شدیدتر و آشکارتر از افلاطون و ارسطو و پیروان غربیان‌ها به پرستش و تقدیس خیال و خیال پرستی پرداختند و این همان پرستش ایده افلاطونی است و می‌دانیم که بزرگترین اختراع افلاطون در فلسفه همین ایده است یا مثل. برای خدا مثال نزنید، قرآن، یعنی خدا و آیات الهی را تبدیل به ایده نسازید. 601 و می‌دانیم که سنگ زیر بنای فلسفه افلاطونی که در فلسفه اسلامی هم عیناً وارد شده است، ایده وجود است و این ایده اساس و محور همه مسائل و مفاهیم فلسفی آنهاست. ایده ای که هیچ ربطی به واقعیت عالم وجود ندارد و با موجودات عالم هم هیچ سر و کاری نمیتواند داشته باشد. ولذا این شرک فلسفی طی حدود 25 قرن بالاخره در قرن 20 به کفر آشکار انجامید و بالاخره خدا را از قلمرو به فلسفه برانداخت، که البته این واقعی الهی بود و این خود خداوند بود که فلسفه و فلاسفه را بالاخره رسوا ساخت. و بدین گونه عمر تاریخی فلسفه هم در غرب به پایان رسید. ولی پیروان شرقی و به خصوص اسلامی آن هنوز مشغول بازی با ایده وجود و خدا در فلسفه هستند که این هم بالاخره با فاصله حدود یک قرن در حال انقراض و رسوایی است، زیرا پیروان اجرایی و مدنی و حکومتی این فلسفه روز به روز با تمامیت شعارهای خود به بنبست میرسند و مجبور میشوند بین اسلام و فلسفه غربی یکی را انتخاب کنند، که عموماً غرب را انتخاب میکنند و به جناح سکولاریسم دینی میپیوندند. و اصلاً زندگانی آشکارا سکولار عمده فلاسفه اسلامی معرف این حقیقت است که در بار نشینی یکی از این نشانه هاست. 602 پس شفا و رحمت و هدایت و احیاگری قرآن از طریق حکمت آن است که به اهلش می رسد و نه به واسطه قرائت صرف آن و یا وردش. 603 خیر کثیر حکمت که در قرآن کریم ذکر شده شامل همه انواع خیر و برکات کتاب خداست، که طبق کلام الهی با تلاوت آیاتش آغاز شده و با تزکیه نفس به حکمت می پیوندد. زیرا تلاوت آیات به معنای قرائت صوتی آن نیست، بلکه به معنای پرتو افکنی و تلعلع آیات است، که آن هم جز از طریق رسولان محمدی و علیین و حکیمان الهی تنویر نمی شود، که این تنویر آیات بر قلوب اهل ایمان موجب تزکیه و تطهیر نفس آنان شده و قلوبشان مهیای درک نور حکمت الهی می‌گردد. رسولی را از میان امیون بر شما برگزیدیم تا آیات خدا را بر شما تلاوت کرده و شما را پاک ساخته و کتاب و حکمت آموزد. قرآن. 604 پس تلاوت آیات الهی بر جان اهل ایمان نیز در رسالت این حکیمان است که منجر به تزکیه نفس آنها می شود. زیرا تا دل از دهریت و ظلمت منزه نشود، قابلیت دریافت حکمت را از کتاب خدا نخواهد داشت. و این چنین کار عظیمی فقط در کلاس درس ممکن نخواهد شد، بلکه در ولایت عملی اهل حکمت فراهم می آید و دل به نور حکمت زنده می شود. حکمت زنده کننده قلوب آدمیان به نور وجود حق است. و این همان نوع از حیات است که چون کسی به آن احیا گردد، کل بشریت در پرتو آن زنده می شود. قرآن. چرا که فردی که دل و جانش به نور حکمت زنده می شود، وجود الهی می یابد و وجود امری جهانی و واحده است که نفس واحدی بشریت و بلکه کل جهانیان را احیا می کند، زیرا همه چیز را از نفس واحدی آفریده ایم. قرآن 605. و حکمت همان نور ادراک نفس واحده و واحد عالم هستی است. پس حکمت یابی به معنای الحاق به نفس واحده جهان لا متناهی است. پس الحاق به احدیت است و این همان الحاق به وجود است و وجود یابی. آنان که به نزد تو می آیند پروردگار تواب و رحیم را می یابند. قرآن یعنی وجود می یابند و این خطاب به حکیمان الهی و علیین است که رسولان محمدی هستند. 606. پس حکیم الهی صاحب وجود است و وجود بخش، زیرا حکمت همان نور وجودان است. پس حکمت وجود دانی است، علم وجود، و وجود جز علم وجود نیست، زیرا خداوند تماما در ذات احدیش علم خیش است. 607. پس حکیم حکم به وجود می کند، یعنی امر به کن، و سپس فیکون در مخاطب آغاز می شود، یعنی به وجود آمدن. 608. حکیم حاکم بادی وجود است. پس حاکم و حاکمیتی اساسی تر و برتر از حکیم و حکمت نیست، و حکیم مطلق خلیفه مطلق و امام مبین است که حکیمان به مثابه کارگزاران او در سراسر جهان می باشند. 609. پس بدان که هیچ نور حکمتی از هیچ کتابی حاصل نیامده و نخواهد آمد. حکمت یا حاصل روحی از جانب خداست و یا تحت ولایت و تعلیم و تزکیه و تلاوت و اطاعت از یک حکیم الهی حاصل می آید و لاغیر. 610. پروردگارا در ایشان رسولی را برانگیز تا تلاوت کند برایشان آیات تو را و تعلیمشان دهد کتاب و حکمت را و پاکشان سازد. براستی که تو عزیز و حکیمی. سوره بقره. مضمون این آیه که بارها در قرآن کریم تکرار شده است، در اکثر موارد هم متذکر می شود که قبل از رسیدن به حکمت و یا حکیمی، زندگی جز زلالت آشکار مرگ روح نیست. یعنی حیات روحانی و نور و روشنایی و هدایتی جز از طریق حکمت نیست و نیز شفا و تسکیه و رحمتی که یا به واسطه القاء و نزول روح است و یا تحت ولایت و تعلیم حکیمی زنده. 611. آنچه که در کتاب و مدرسه خوانده و آموخته می شود جز ایده ها و ایدئالیسم نیست، که نابترینشان هم منجر به شدیدترین و لطیفترین شرک ها در جان آدمی می شود و ظلمی بس شدید و لطیف و ابلیسی. و اگر به قول علی علیه السلام آرمان ها، کمینگاه ها و خطوات شیطان در نفس بشرند، این آرمان ها جز ایده ها و ایدئال ها نیستند، که لطیف ترینشان آرمان ها و ایدئال های فلسفی عرفانی است. وقتی میگوییم که لطیف ترین ایدئال ها هستند، یعنی تو دل بروترین و قلبی ترین مجاری رسوخ ابلیس در جان می باشند. فقط کافی است که به برخی از این به اصطلاح عارفان و حکیمان شعری شعاری کتابی مدرسه‌ای رجوع کنی تا با جناب ابلیس از روبرو دیدار کرده باشی. 612 تناسخ و مسخ و مالی خولیایی که از مطالعه یک اثر عرفانی در اندیشه برخی از خیال پردازان ایجاد می شود هزاران مرتبه شدیدتر از مالی خولیای ناشی از مصرف الستی و کراک و اشک شیطان است. حال اگر این نوع ادبیات را هم با این مخدرات و روانگردانها که امروزه در هر خانه ای پیدا می شود همراه کنی، یک شبه شیطان می شوی. شیطانی که احساس می کند نابغه ای مادرزاد و عارفی کامل و اصلا خود خداست و منجی عالم بشری. 613 اصلاً بزرگترین و مهمترین کالای تولیدی از کارگاه فلسفی افلاطونی یعنی ایده و ایدئالیسم و خیال بافی و خیال پرستی اصل زمینه روانی و فرهنگی همه انواع خودفریبی‌ها و غرورها و خودتخدیری‌ها و خودشیفتگی‌ها و استکبار ابلیسی در نفس بشر غربی و سپس همه جهانیان بوده است که طی 25 قرن تا به اینجا رسیده و به قدرت تکنولوژی به اشد برون‌افکنی انجامیده و حاکمیت جهانی ابلیس را فراهم نموده است که دوزخ صنعت و لیبرالیسم و مدرنیسم است. این تمدن مدرن در یک کلمه مخلوق ایده و مسل افلاطونی است. بدان و در این معنا تا توانی بمان اگر اهل فکر و ذکر و حکمتی. این وجهی بنیادی از حکمت واقع است که حکمت آخر الزمان در قرآن است، حکمتی که عین واقعیت است. 614 اراده به ظهور وجود که برحق ترین اراده در انسان است و اصلا هسته مرکزی هر اراده‌ای در بشر می باشد، به القای شیطان از طریق ایده افلاطونی تبدیل به ظهور عدمیت و نابودگری شده است. 615 ایده و ایدئالیسم همان ابلیسیت نفس بشر است که از هر آیت و واقعیت وجودی در عالم یک خیال، مثال و ایده و ایدئولوژی می سازد و بدین گونه وجود را در نفس ناطقی بشری واژگون و معکوس می کند. این بیانی دیگر از واقعه واژگون سازی مفاهیم و حقایق است که قبلا در کتاب قیامتنامه بحث نموده ایم. 616 ایده آن جوهره و مفهوم ابلیسی در بشر است که هر حقیقتی را واژگون می سازد و لذا نفس ناطقه و هویت انسانی را سرنگون می کند. این همان واقعه کافر شدن جان انسان است که در قرآن کریم ده‌ها آیه در توصیفش آمده است و انواع این واژگونی را شرح نموده است که در کتاب خداشناسی امامیه به واسطه اسماء الله به تفصیل شرح داده‌ایم. واژگون شدن کافر عین واقعه ایدئالی ساختن حقایق و آیات و مفاهیم حقه الهی در ذهن است. درست به همین دلیل ما افلاطون را پیامبر فلسفی نفاق شعور و ادراک بشری نامیده ایم که امامش هم ارسطوست و خلیفه و سلطانش اسکندر. اسکندری کتاب امروز مشغول یونانی کردن و ارسطویی افلاطونی ساختن کل جهان بشری است به زور شمشیر و سرنیزه تا بمب اتم که تحقق ابلیسی فلسفه اتمیزم در یونان باستان است که تحت شعاع اقتدارش جمهوری افلاطون در جهان تحقق یافته است. 617 جهان مدرن ظهور ایده افلاطونی است و لذا دوزخ را برپا نموده است و سلطان دوزخ ابلیس است. پس افلاطون پیامبر ابلیس است و تمدن غرب و همه غرب پرستان جهان پیرو این مذهب هستند. 618 همانطور که جهان مدرن با همه ارزش‌ها و فراورده‌های مادی و معنویش سراسر وارونه است، همچون شیطان وارونه کار که وعده‌هایش همگی وارونه از آب در می‌آید. پس جهان مدرن ظهور ابلیس است در آخر الزمان و فلسفه هم مذهب و مکتب ابلیس است و فلاسفه هم پیامبران ابلیس و دانشمندان هم کارگزاران آن. 619 مدرنیزم تحقق ایده ابلیس درباره انسان است و ایده وجودان عدم پرستانه و دوزخی و ضد انسانی ابلیس است و ایدئالیسم هم کارگاه غرورآفرینی و وعده سازی های او در بشر است، همانطور که می فرماید شیطان جز غرور کالایی برای شما ندارد. قرآن غرور در کارگاه ایده ها و ایدئالیسم ها پرورش می‌یابد که هستی الهی را نفی و انکار نموده و یک بایستی ایدئال در ذهن انسان نقش می‌زند که همچون بهشت موعود است، ولی چون رخ نمود جهنم است. 620 بایستی های ایدئال افلاطونی همگی ماهیات و چیستی های ایدئالی نفس بشرند که فقط در جلوه‌گری و نمود ارزیابی می شود و به غیر از این به خودی خود هیچ ارزشی برای صاحبش ندارد. ارزش های ایدئالی و ماهیات جملگی استکباری و نابودگرند. وجودی که در خیال و ایده صاحبش فقط از طریق سلطه و نابودی دیگران حاصل می آید و این ماهیت ذاتی مد و مدرنیزم است. 621 ایده افلاطونی در هر امر و عنوانی نابودگر هستی واقعی و واقعیات عالم وجود است و رسالت این نابودگری به صنعت و تکنولوژی واگذار شده است و همه ایده ها صنعتی و نابودگر و نمادین یا مثالی هستند. 622 پس حکمت الهی حکمت آنچه که هست می باشد، ولی حکمت ابلیسی یا افلاطونی حکمت بایستی است و لذا جز به زور و زر و تزویر و زار و تسلیحات ممکن نمی شود. 623 پس واضح است که حکمت ایده سراسر نابودگر هستی خواست به وعده هستی بهتر و ایدئال. مدینه فاضله پس صنعت و تکنولوژی تحقق ایده افلاطونی است. پس فلسفه غرب واقعیتی یافته است، واقعیتی به نام جهنم، و این است راز پایان فلسفه غرب.